واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، به برنامه امشب خوش آمدین. پیش از اینکه گزارش‌هایی را که به شما در نظر گرفتیم به شما پخش بکنیم، نخست توجهتان را به اخبار این ساعت جلب می‌کنیم.
با عرض سلام، من احد عزیزاده هستم با مشروع اخبار. لینسی گراهام از سناتورهای برجسته جمهوری‌خواه آمریکا به خاطر برنامه کاهش حضور نظامی آمریکا در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده و هشدار داده است که این اقدام می‌تواند زمینه را برای وقوع حملات شبیه حمله 11 سپتامبر فراهم کند. آقای گراهام گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان به تنهایی قادر به مبارزه با طالبان و داعش نیستند و کاهش حمایت آمریکا از این نیروها احتمال به هدر رفتن دستاوردهای سالهای اخیر را تقویت خواهد کرد. دولت افغانستان گفته است که کاهش حضور نظامی آمریکا در این کشور تأثیر بر امنیت افغانستان نخواهد داشت. حکومت دونالد ترامپ اخیراً به طور غیر منتظره اعلام کرد که 7000 نیروی آمریکایی که نیمه از نظامیان این کشور را در افغانستان تشکیل می‌دهد، از افغانستان بیرون می‌کند. همچنین اندکی پیشتر از آن آقای ترامپ پایان حضور نظامی آمریکا در سوریه را اعلام کرد. آقای گراهام در واکنش به این اقدامات در صفحه تویتر خود نوشت: درست مانند سوریه، خروج سربازان از افغانستان باید وابسته به شرایط باشد. با توجه به شرایط کنونی در افغانستان، خروج سربازان آمریکایی یک استراتژی خطرناک است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات تهاجمی نیروهای افغانستان در ولایت‌های مختلف به خاطر سرکوب مخالفین مسلح با موفقیت به پیش می‌رود. وزارت دفاع افغانستان عملیات تهاجمی در ولایت‌های مختلف کشور را موفق دانسته و از افزایش عملیات در فصل زمستان خبر می‌دهد. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت در نتیجه افزایش عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغانستان، ارقام تلفات مخالفین مسلح زیاد شده و شماری از قماندانان و رهبران مهم این گروه‌ها از بین رفته‌اند. و افزود در 26 روز گذشته 15 قماندان مهم، والیان، رهبران کمیسیون‌های نظامی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی هدف قرار گرفته و از بین برده شده‌اند. و افزود که با افزایش عملیات تهاجمی در میدان جنگ، ارقام تلفات نظامیان افغانستان کاهش چشمگیر داشته، اما به مخالفین مسلح تلفات سنگین وارد شده است. پارلمان افغانستان 5 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی را به علت مصرف نکردن بودجه وزارت‌هایشان استیضاح می‌کند. گزارش شده است که وزارت‌های عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، ترانسپورت، فواید عامه و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نتوانستند تا 70% بودجه انکشافی خود را مصرف کنند. عرفان الله عرفان، منشی اولسی جرگه، روز شنبه به صدای آمریکا گفت که روند استیضاح این وزیران آغاز شده است و در نخستین اقدام امروز برای یما یاری، وزیر فواید عامه، صندوق رأی گذاشته شد. اما وزیر فواید عامه افغانستان با 60 رأی تایید و 5 رأی عدم اعتماد، سمتش را به عنوان وزیر فواید عامه حفظ کرد. قرار است در روزهای آینده برای 4 وزیر دیگر نیز صندوق رأی اعتماد گذاشته شود. منشی ولسی جرگه می گوید اگر این وزیران قناعت نمایندگان مجلس را فراهم ساختن نتوانند، ممکن رأی اعتماد نگیرند. حکومت افغانستان می گوید تا پایان سال روان میلادی میزان صادرات این کشور از طریق دهلیزهای هوایی به بیش از 5500 تن خواهد رسید. حکومت افغانستان می گوید میزان صادرات از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای خارجی تا پایان سال روان بیشتر شده است. سمیر رسا، سخنگوی مشاور رئیس جمهور در امور بانکداری و مالی، این مطلب را روز شنبه به آزادی گفت. با گفته مقامات هند، در پی درگیری سربازان اردوی آن کشور در کشمیر تحت کنترل هند با گروهی که گمان می‌رود وابسته به گروه القاعده باشد، 6 عضو آن گروه کشته شده‌اند. گفته می شود که این رویداد موجب ایجاد درگیری میان مظاهره کنندگان و پلیس نیز گردید. به گفته مقامات پلیس این ششتن متعلق به یک گروه کوچک شورشی بودند. به نقل از یک گروه ناظر حقوق بشر، سال روان میرادی مرگبارترین سال در دهه اخیر در کشمیر بوده است. تا امسال بیش از 550 نفر به شمول 150 غیر نظامی جان باختند. ترکیه اعلام کرده است که پس از خروج قوای آمریکایی از سوریه، آن کشور مسئولیت جنگ بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را به عهده خواهد گرفت. شرح بیشتر از خالد مفتون.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده است که قوای آمریکایی در مقابل تندروان داعش در سوریه پیروز شده و نیروهای آمریکایی باید از آن کشور خارج شوند.
We have won against ISIS. We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken
ما در برابر داعش برنده شدیم. آنان را شکست دادیم و سخت شکست دادیم. قلمروها را دوباره به دست آوردیم و حال زمان آن فرا رسیده است تا قوای ما به کشورشان برگردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که تغییر پالیسی سری واشنگتن مبنی بر خروج 2000 نیروی آمریکایی از سوریه وی را شگفت زده کرده است. در این حال منتقدین میگویند که تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج قوای آمریکایی از سوریه رای حل دیپلماتیک جنگ افسانه‌ای سوریه را دشوارتر میسازد. قبل از این نیز حکومت به رهبری رئیس جمهور اردوغان در برابر تندروان داعش و اعضای حزب کارگران کردستان یا PKK در سوریه مصروف جنگ بوده است. حکومت ترکیه حزب کارگران کردستان را به مثابه یک گروه دهشت‌افکنی تلقی می‌کند. کردهایی که خواهان خودمختاری در امتداد سرحد با ترکیه هستند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های سومالیایی می گویند که در اثر دو انفجار جداگانه صبح شنبه در پایتخت آن کشور حداقل 15 نفر کشته و حداقل 17 نفر دیگر زخمی شده اند. یک ژورنالیست برجسته نیز در میان کشته شدگان این حملات است. پس از وقوع انفجار امبولانس ها به منطقه شتافتند تا افراد زخمی را به شفاخانه ها انتقال بدهند. با گفته مقام های این کشور، علاوه بر سربازان سومالیایی، غیر نظامی نیز در این انفجارها کشته و زخمی شده اند. انفجار نخست در یک پوسته تلاشی نظامی در نزدیکی تئاتر ملی موگادیشو پایتخت آن کشور صورت گرفت. شبکه خبری تلویزیونی سومالیایی که مقر آن در لندن است گزارش داده است که اوایل ظهر ظاهر سلات ژورنالیست آن شبکه تلویزیونی همراه با حداقل دو همکارش نیز در اثر این انفجارها کشته شده اند. گروه تندرو الشباب که وابسته به شبکه القاعده است مسئولیت این حملات مرگبار را به عهده گرفته است. حکومت فدرال ایالات متحده فعالیت بخشی از ادارات فدرال آمریکا را از صبح وقت روز شنبه مسدود ساخت. پس از آغاز صبح روز شنبه به وقت واشنگتن بودجه 25% حکومت فدرال قطع شد و بدین ترتیب کار و فعالیت بیش از 800 هزار مأمورین فدرال مختل شد. بر اساس قوانین فدرال نیمه از این مأمورین مجبورند بدون اخذ معاش به کارشان ادامه دهند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
مسدود شدن قسمی ادارات فدرال پس از آن صورت گرفت که اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده تقاضای میلیارد دلاری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برای اعمار دیوار در امتداد سرحد میان آمریکا و مکزیکو به تأخیر انداختند. چک شومر رهبر اقلیت مجلس سنا و نانسی پلوسی رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان با نشر اعلامیه مشترک گفتند که دموکرات ها برای جمهوری خواهان چندین پیشنهاد را ارائه کردند تا ادارات فدرال، اما گفتند که این پیشنهادها در برگیرنده تمویل آنچه آنان تقاضای غیر مؤثر و گران قیمت ایمار دیوار میان آمریکا و مکزیکو نامیدند نمی شود. در اعلامیه دموکرات ها همچنین آمده است که اگر رئیس جمهور ترامپ و جمهوری خواهان به مسدودیت ادارات فدرال ادامه بدهند، مجلس نمایندگان که اکثریت آنان را دموکرات ها تشکیل می دهند، قانونی را تصویب خواهند کرد تا ادارات فدرال در ماه ژانویه دوباره باز شود.
و خبر اخیر، رئیس کمیته نظارت سازمان ملل متحد بر آتش بس در بندر حدیده در یمن امروز وارد عدن شد تا با مقامات حکومتی یمن دیدار کند. وی قرار است از عدن به صنعا رفته و پس از آن به شهر بندری حدیده سفر کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه موافقت کرد تا هیئت برای نظارت به آتش بس در بندر حدیده به یمن سفر کرده و از نزدیک روند آتش بس را تحت نظر داشته باشد. این تصمیم سازمان ملل متحد پس از آن صورت می گیرد که در روزهای اخیر آتش بس در بندر حدیده به یک موضوع مورد بحث و مشاجره میان ایالات متحده و بریتانیا مبدل شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با وجودی که تصمیم کاهش سربازان آمریکایی از افغانستان با واکنش‌های جهانی روبرو شده، اما حکومت افغانستان میگوید که کاهش سربازان آمریکایی بر روحیه سربازان افغانستان اثر نمیگذارد. ریاست جمهوری و ریاست اجرایه به این باورند که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی تامین امنیت را دارند. ریاست اجرایی افغانستان انتظار دارد تا ایالات متحده آمریکا نقش حمایویش را تا سال 2024 چنانچه که تعهد سپرده انجام بدهد. خبرنگار ما جلال میرزا در این باره گزارش می‌دهد.
تصمیم بیرون شدن 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان، آن هم در اوضاع شکننده این کشور، با نگرانی‌ها همراست. اما حکومت افغانستان در برابر این تصمیم آقای ترامپ تنها همین واکنش را دارد که از چند سال به این سو نیروهای امنیتی این کشور مسئولیت امنیت را بر عهده داشته و نیروهای آمریکایی نقش مشوره دهی داشتند.
مکل منو چه آمریکا خپل حمایوی نقشته چه هر سمز وکنو پدی دوام ورکی تا 2016 کال پوری دوانسان آمریکا استراتیجیک ترون ده چه دوام ورکی هیله منو چه دوان زواکنو پا جگره و دوان زواکنو روحی باید تاثیرون نداری.
پس از پخش خبر کاهش سربازان آمریکایی از افغانستان، ظاهراً نخستین واکنش کنارگیری وزیر دفاعی ایالات متحده آمریکا بوده است. جیمز ماتیس یکی از پشتیبانان حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان است. برخی از کارشناسان به این باور هستند که بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان پیامدهای ناگوار دارند.
یک نوع اخطار هم است برای مردم افغانستان، برای دولت افغانستان، به این معنا که اگر شما خود جور نمی کنین، شما در بین خود اتحاد اتفاق نمی کنین، شما خودتان یک دولت قوی نمی سازین، ما مجبوریت برای شما نداریم.
در حال حاضر افغانستان با بیش از 20 گروه هراس افغانی در جنگ است و گروه داعش نیز نسبت به سال پیش اکنون به تهدید بزرگ در برابر امنیت این کشور دانسته می شود. در کنار شمار از اعضای مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، هلند و شمار از کشورهای دیگر نیز نگرانی خود را در برابر این تصمیم آقای ترامپ ابراز کردند.
بعد از خروج قوات‌های خارجی، اگر تدابیر مشخص اتخاذ نشه، یک بار دیگر افغانستان گرفتاری زد و بندها و بحران دو دهه گذشته خواهد شد و بحران فراگیری مردم افغانستان را از نگاه امنیت و منطقه را تهدید خواهد کرد.
ایالات متحده آمریکا در حال حاضر بیش از 14000 سرباز در افغانستان دارد و بر بنیاد تصمیم اخیر قرار است حدود 7000 سرباز آمریکایی تا چند هفته آینده افغانستان را ترک کنند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز شنبه آغاز گردید و 23 تن به شمول چهره‌های 6 سرشناس سیاسی افغانستان بسته های کاندیداتوری را از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخذ کردند. در این میان حنیف اتمر با مخالفان پیشین خود وارد میدان خواهد شد و تعدادی از نامزدان هنوز تکت انتخابات خیش را تکمیل نکردند. شرح بیشتر از سمسا مسیرت.
روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه اول جدی آغاز شد و تا 12 جدی ادامه خواهد یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که 23 تن بسته های کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را اخذ کردند، اما تا اکنون هیچ تکت انتخاباتی به گونه رسمی ثبت نشده است. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت
رسماً روند ثبت نام کنده ریاست جمهوری آغاز شد. این روند تا 12 روز دیگه ادامه خواهد داشت. تمام بسته های معلوماتی را بردن، دیگر در روزهای آینده انشاءالله یا ثبت نام خواهد کرد.
محمد حنیف اتمر با مخالفان سیاسی پیشین خیش وارد میدان خواهد شد. یک منبع نزدیک به آقای اتمر بر رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که محمد یونس قانونی به عنوان معاون نخست و محمد محقق به عنوان معاون دوم در تکت انتخاباتی آقای اتمر حضور دارند. احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، شیدا محمد عبدالی، حکمت خلیل کرزی، زلمه رسول، انورالحق احدی، نورالحق علومی و فرامرز تمنا بسته‌های معلوماتی کاندیداتوری را از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخذ کردند. فهیم قیامی، عضو دفتر مطبوعات احمد ولی مسعود، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آقای مسعود هنوز با کسی برای تشکیل تکت انتخاباتی توافق نکرده است. محمد عارف کیانی، سخنگوی دفتر رحمت الله نبیل، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان تکت متفاوت را شامل 20 تن اعلام خواهند کرد، اما مشروط بر این که کمیسیون‌های انتخاباتی مستقلانه و با بی‌طرفی عمل نمایند. آقای کیانی افزود
خوب خواهد بود که ما هم بسته انتخاباتی خود بعد از رفع دغدغه‌ها و تشویش‌های خود برای مردم افغانستان همگانی بسازیم. در زمانی که ما متفق به این نشیم که واقعا کمیسیون انتخابات مستقل است و در آرای شهروندان حق تعیین سرنوشت میکنه، داخل شدن به هر نوع بازی ما فکر میکنم به مفهوم خودفریبی و بازی با دموکراسی و جای وقت خواهد بود.
در همین حال یوسف رشید، رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، با اشاره به تکمیل نبودن تکت های انتخاباتی چهره هایی که نامزدیشان را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 12 روز برای چانه زنی و توافق برای تکت انتخاباتی زمان محدود است.
بحث سیاسی مسئله است که تا چه حد تکت ها میتونن که واقعا به اساس قانون اساسی اینها امو تکت های خود تکمیل بکنن. هنوز هم ما میبینیم که اکثرا اگر چهره ها خود به عنوان فرد اول یا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری خود مشخص کردن، اما در قسمت معاونینشان مشکل وجود داره، هنوز تکمیل نیست.
شرایط نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان: نداشتن تابعیت دوگانه، حداقل 40 سال عمر، 100,000 تذکره دارای استیکر و محکوم نبودن به جرایم جنایی و ضد بشری است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر بنیاد تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات در 31 حمل 1398 خورشیدی برگزار گردد. ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حال آغاز شده است که انتخابات ریاست جمهوری 2014 و انتخابات ولسی جرگه 2018 با ادعای تقلب گسترده و سازماندهی شده همراه بوده است. ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 موجب شد تا جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در این روند میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد که بیشترین آرا را به دست آورده بودند، وساطت کند و در نهایت حکومت وحدت ملی به وجود آمد. انتخابات ولسی جرگه افغانستان که حدود 2 ماه قبل برگزار شد، نیز با ادعاهای بی‌نظمی، تقلب انتخاباتی و سوء مدیریت کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان مواجه بوده است. تدام چیاما ماتو، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، در جریان سخنرانی‌اش در نشست شورای امنیت ملل متحد روز دوشنبه هفته گذشته گفت که انتخابات ولسی جرگه افغانستان با بی‌نظمی و سوء مدیریت کمیسیون‌های انتخاباتی مواجه بوده و تکرار چنین وضعیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان غیر قابل قبول خواهد بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه هستین. اما گزارشی از ننگرهار در باره پلیس این شهر از همکارم زیار رحمان حسرت.
بری جنرال محمد ایوب حسین خیل، قماندان لوای نمبر یک سرحدی در شرق افغانستان، ابراز داشت که جلو انتقال ده ها میل اسلحه را به طالبان مسلح گرفتند. جنرال حسین خیل میگوید یک گروه شش نفری قاچاقبران اسلحه که میخواستند بیش از 50 میل کلاشینکوف و تفنگچه را از کشور پاکستان به ننگرهار انتقال بدهند و آن را به طالبان تسلیم کنند دستگیر نمودند. با گفته وی، محموله سالار شامل 18 میل کلاشینکوف جدید نوی روسی و 30 میل تفنگچه مدل آمریکایی ساخت پاکستان می باشد. جنرال حسین خیل می گوید که این گروه را در یک منطقه سرحدی ولسوالی مومندره گرفتار نمودند. قماندان نیروهای سرحدی در مورد می گوید
اگر شپک تنه دی اسلحه قاچاقبر چه اگوی گختر جدی پاکستان نه
آن ششتند قاچاقبران اسلحه را بازداشت کردیم که از پاکستان 51 میل اسلحه را از طریق رای دربند ولسوالی مومندره به ننگرهار انتقال می کردند. آنان را بازداشت کردیم. در این اسلحه 30 میل تفنگچه بریدا است، 18 میل کلاشینکوف روسی است، 4 میل بم افغان است. همه آنان را نیروهای سرحدی بازداشت کردند. جنرال حسین خیل گفت که گرفتار شدگان همه باشندگان ولایت لوگرند. شمار از گرفتار شدگان میگویند آنها بیگناه و غریب کار می باشند، ولی تعداد دیگری آنان میگویند زمان انتقال اسلحه با مالک اصلی آن در بدل پول انتقال آن را به خاک افغانستان پذیرفته بودند. گلاخان باشنده ولایت لوگر یکی از این متهمین است. میگوید
هارون یو کس راغی اکس بنخیم اخو
دیروز یک نفر آمد و ما را معرفی نمی کند. او آمد و به ما گفت که اینجا این آشی است و در بدل 3000 روپیان را انتقال کنید. زمانی که انتقال کردیم نیروهای سرحدی ما را گرفتند. آن شخص باشنده همین قریه است و به ما گفت که آشیای کافی هست و کسی به شما چیزی نمی گوید. آن را انتقال کنید. طالبان مسلح هنوز در رابطه با رسانه ها چیزی نگفتند، اما قبل از این انتقال اسلحه از کشور پاکستان برایشان را رد کردند. قماندان نیروهای سرحدی در شرق افغانستان میگوید تا دو ماه گذشته در اثر دستور رئیس جمهور تلاشی هایشان را افزایش داده و قوای آنها راههای حمل و نقل را در سرحد مستحکم ساختند. مقامات میگویند که تا این دو ماه بیش از 100 میل اسلحه را به دست آوردند.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می‌کند.
حکومت مرکزی ایالات متحده امروز قسمان مسدود شد. قانونگذاران آمریکایی نتوانستند تا به بودجه پیشنهادی سال 2019 رأی بدهند. این مسدودیت باعث شده تا صدها هزار مأمور حکومتی موقتاً خانه نشین شوند. شرح بیشتر را همکارم عزیز الرحمن دنبال کرده.
بیایید با هم کار کنیم، بیایید تا هر دو حزب به توافق برسیم. امیدوارم که مسدود شدن حکومت طولانی نباشد.
مسدود شدن قسمی حکومت در حال آغاز شده که هفته گذشته بی‌نظم‌ترین هفته در طول ریاست جمهوری دونالد ترامپ بوده است. اختلاف روی اعمار دیوار سرحدی با مکسیکو، تصمیم در مورد خروج سربازان آمریکایی از سوریه و مهمتر از همه اعلام استعفای جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده، همه موارد کلیدی در این بی‌نظمی خوانده می شوند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پایان یک هفته پر هرج و مرج قانون تعدیل شده مرتبط به محبوسین را توشیح کرد.
ما دو یا سه روز بسیار مصروف داشتیم، نتیجهش بسیار مثبت بود. کارهای صورت میگیرد که برای یک مدت طولانی در حکومت ما صورت نگرفته است.
دونالد ترامپ تعهد کرده بود که با رسیدن به ریاست جمهوری همه چیز را تغییر خواهد داد، اما تصمیم شتابزده او در مورد خروج سربازان آمریکایی از سوریه، اعلام استعفای وزیر دفاع ایالات متحده و سقوط در بازار اسهام عواملی است که قصر سفید را با یک بی‌نظمی روبرو ساخته است.
تمام این هرج و مرج باعث بی‌نظمی در بازارها و در خارج می شود و ایالات متحده را کم رونق و مسئولیت آن را کاهش می دهد.
رئیس جمهور ترامپ از تصامیم خود مبنی بر خروج سربازان امریکایی از سوریه و پافشاریش در مورد تمویل برنامه اعمار دیوار سرحدی با مکسیکو دفاع می کند. دوریس کرنز گودوین یکی از مورخان امریکایی به این باور است که اکثریت کشور هرج و مرج در واشنگتن را ناشی از انقسام بی سابقه حزبی تلقی می کند.
در گذشته والدین نگران آن بودند تا فرزندانشان با یک شخص خارج از مذهب و نژاد خودشان ازدواج نکند، اما حال مردم نگران اینند تا فرزندشان ممکن خارج از حزب خود ازدواج کنند. بلند رفتن میزان وابستگی حزبی به این حد نگران کننده شده است. به خاطر شکستاندن این روند یک کار باید صورت گیرد.
استعفای جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده واشنگتن و کشورهای جهان را تکان داد. ماتیس یکی از چهره‌های باثبات در حکومت دونالد ترامپ تلقی می‌شد. خبر ماتیس برای نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان کنگره نیز تکان‌دهنده بود.
این کشور عظیم تحمل هر چیز را دارد، اما نباید به امتحان گرفته شود.
انتظار می‌رود که ماه آینده پس از کسب کنترل مجلس نمایندگان کنگره توسط دموکرات‌ها، واشنگتن شاهد هرج و مرج بیشتر باشد. زیرا دموکرات ها این توان را خواهند داشت تا در برابر اجندای رئیس جمهور ترامپ ممانعت ایجاد کنند و نیز گفتند که تحقیقات در مورد عملکردهای نادرست حکومت را آغاز خواهند کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سال 2018 از آتش و خشم گرفته تا مذاکرات، عصر تازه از سال در شبه جزیره کوریا بود. یک سال قبل توجه برای کیم جانگ اون رهبر کوریای شمالی بود که چند بار ملاقات با مون جون ای رئیس جمهور کوریای جنوبی و یک بار هم مذاکره با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سنگاپور را در بر داشت. جزئیات بیشتر از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
در پایان سال 2017 دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده موضع سختگیرانه را نسبت به کوریای شمالی و رهبر آن کیم جونگ اون به خاطر تهدید آن در برابر آمریکا اتخاذ کرد.
آنها با آتش خشم و با قدرتی که دنیا هرگز نظیر آن را ندیده باشد روبرو خواهند شد.
پس از آزمایش موفقانه میزایل هوسونگ 15 کوریای شمالی، پیونگیانگ گفت که میتواند به ایالات متحده حمله کند و کیم به سمت یک تعامل سیاسی با جهان حرکت کرد. از آن زمان به بعد و تا کنون هیچ یک از آزمایشات میزایل بالستیک میان قاره‌ای و یا کدام آزمایش دیگر هسته‌ای در مدت بیش از یک سال انجام نگردید. آنچه که در سال 2018 جهان شاهد آن بود، کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون بود که به عنوان نماینده کوریای شمالی در بازدیدهای المپیک پیونگ یانگ در کوریای جنوبی همراه با مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا شرکت داشت. در ماه اپریل مون جی این رئیس جمهور کوریای جنوبی نخستین اجلاس سران را با اشتراک کیم جونگ اون برگزار کرد. هر دو موافقت کردند که روی متوقف ساختن فعالیت‌های هسته‌ای، کاهش تنش‌های نظامی و بهبود روابط میان دو کوریا با هم کار کنند. جلسه تاریخی ماه جون میان ترامپ و کیم در سنگاپور، نخستین ملاقات میان رهبر کوریای شمالی و یک رئیس جمهور آمریکا بود. سونگ هون چنگ از مؤسسه آسن با بررسی روی اهمیت این نشست ها از فقدان نتایج خاص آنها انتقاد کرده، گفت
آنها رویدادهای بزرگی نیستند، خوب به نظر می رسند، اما به مثابه پنجره بسوی هیچ و عاری از ماهیت بود.
از زمان برگزاری سومین اجلاس سران هر دو کوریا در ماه سپتامبر، مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای کوریای شمالی متوقف شده است، اما آینده آن همچنان مبهم و ناشناخته به نظر می‌آید.
شنوندای عزیز، این بود برنامه امشب که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده همه شما را در هر کجایی که هستین به خدا می سپارم. وقتتان بخیر.